بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما پیرامون عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه بعد از آنی که وظیفه والی را در رابطه با 6 طبقه از طبقات 7 گانه بیان فرمودند و دستورات بسیار جالب و ارزنده در رابطه با هر یک از طبقات صادر کردند، نوبت رسید به آخرین طبقه که در کلام امیر المومنین صلوات الله علیه ازشون تعبیر می شود به طبقه سفلا. و ما سابقا عرض کردیم که این تعبیر امیرالمومنین که اینها رو به عنوان طبقه سفلا یعنی طبقه پایین تر معرفی می‌فرماید، این نه به لحاظ این است که چون اینها از نظر امور مادی و از نظر فعالیت چندون نقشی ندارند باید به عنوان طبقه پایین‌تر معرفی بشوند، نه روی این جهت نیست، روی این جهت نیست که اینها از نظر معنا در جامعه اسلامی ارزشی ندارند و جامعه اسلامی باید این طبقه را که انه به عنوان حقارت و به عنوان کوچکی ملاحظه بکنه. نه، این پایین تر بودن به لحاظ همون جهتی است که اشاره شد، یعنی دستشون کوتاهه و به تعبیر امیرالمومنین اینها لا حیلت لهمه، یعنی دستشون به جایی بند نیست، اینها نقشه ای ندارند، راه به جایی ندارند، برای اونها راهی برای زندگانی باز نیست و شاید به هر دری میزنند به نتیجه نمیرسند. روی این جهت از اینها تعبیر به طبقه سفلا شده. و یک نکته ای را در اصل تقسیم طبقات به طبقات 7 گانه که از جمله همین طبقه سفلاست سابقا عرض کردیم که معنای این تقسیم این نیست که حتما در یک جامعه اسلامی و در ملت یک حکومت اسلامی باید طبقه ای به نام طبقه سفلا وجود داشته باشه که حتما وظیفه والی هم این باشه که طبقه ای رو به نام این طبقه به وجود بیاورد، یعنی حتما در جامعه اسلامی باید جمعیتی به نام فقیر و نیازمند وجود داشته باشد. نه، مسئله این نیست، مسئله این است که این یک امر طبیعیه، یک جریانی است طبیعی و عادی. بالاخره در جامعه ای، هر جامعه ای باشد و در سایه هر حکومتی باشه، یک افرادی و یک گروهی به این نحو ملاحظه می شود که اینها به علت کسالت، به علت بالا بودن سن، به علت کمی استعداد و یا به علل دیگر، اینها موفق به تأمین معاش و زندگی خودشون نیستند و چه بسا فعالیت هم می کنند، لکن فعالیت اونها به نتیجه نمی رسه و در نتیجه برای تأمین معاش اینها لنگند، اینها نیاز به کمک غیر دارند. پس وجود یک طبقه به نام طبقه سفلا در میان طبقات جامعه اسلامی به معنای لزوم وجود این طبقه در بین طبقات نیست، بلکه به معنای این است که طبع اجتماع و طبع یک ملت اقتضا می کند که در گوشه و کنار یک افرادی با این خصوصیت و با این ویژگی وجود داشته باشند که ازشون تعبیر به طبقه سفلا در کلام مولا شده. حالا امیرالمومنین به عنوان بیان وظیفه والی در برابر آخرین طبقه از طبقات هفتگانه اینطور می‌فرماید ثم الله، الله فی طبقه سفلا من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنا فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا. اینجا والی را متوجه به خداوند می کند، متوجه به خوف از خداوند می کنه. اون هم کلمه الله که به حسب ظاهر مفعول برای یک فعل مقدری هست، که حالا اون فعل مقدر اتقه باشه یا مثلا از ماده خوف مشتق باشه، بالاخره این مفعول برای یک فعل مقدره که سیاق کلام اون فعل مقدر رو دلالت می کند. دو مرتبه کلمه الله رو امیرالمومنین در اینجا تکرار می‌فرماید، همونطوری که در وصیت نامه معروف امیرالمومنین که در آخرین ساعات زندگیشون به عنوان وصیت خطاب به فرزندانشون کردند و در ضمن تعمیم دادند مسئله را برای هر کسی که این وصیت نامه به گوش او میرسه و پیرو امیر المومنینه. اونجا در رابطه با مسائل مهمی کلمه الله الله رو امیر المومنین تکرار می کنن، الله الله فی الصلات، الله الله فی الحج، الله الله فی الزکات، الله الله فی اصلاح ذات البین و همینطور بالاخره توجه دادن طرف را به خداوند، اون هم با ذکر اسم جلاله به صورت مکرر، این کاشف از اهمیت مسئله است و کاشف از اهتمامی است که متکلم در رابطه با این مطلب داره. و ما میبینیم که در وظیفه والی نسبت به طبقات ششگانه دیگر که بحث‌های آن گذشت، هیچ این تعبیر را امیرالمومنین نفرمودند. اینجا این تعبیر را می‌فرمایند و نکته‌اش هم اینه که این گروه چون نقش مهمی در اجتماع ندارند و اثر مهمی در جامعه بر اونها بار نمیشه، لذا اگر والی وظیفه ای رو در رابطه با این گروه پیدا بکنه، طبعا به لحاظ نقش اجتماعی اونها نخواهد بود، چون اینها نقشی در جامعه ندارند. اینجا تنها یک داعی الهی و یک داعی معنوی و یک محرک اعتقادی باید والی را ملزم به انجام این وظیفه‌ای که امیرالمومنین بیان می‌فرماید بکند، و اون محرک و داعی خداوند و تقوای خداوند و خوف از خداوند و رعایت مقام ربوبی خواهد بود. لذاست که در اینجا امیرالمومنین به این سبک مسئله را شروع می فرماید. پس به این صورته می فرماید ثم الله، الله رعایت کن خدا را، در نظر بگیر خداوند را، فی طبقت سفلا، در آخرین طبقه از طبقات هفتگانه. حالا این طبقه سفلا عنوانشون چیه و چه ضابطه این طبقه سفلا رو در بر میگیره؟ میفرماید من الذین لا حیلة لهم، اینها کسانی هستند که برای اینها راه به جایی نیست، اینها نقشه ای ندارند، نقشی ندارند، نمیتونن خودشون رو اداره بکنند و زندگیشون رو تأمین بکنن. من المساکین و المحتاجین، اینها عبارت از فقرا و مساکین هستند، که فقرا و مساکین همینطوری که در بعضی از آیات هم فقرا و مساکین هر دو ذکر شدند در آیه زکات، و فقها هم اشاره می کنند کلمه فقیر و مسکین این طوریه که اگر دوتایی با هم ذکر بشه، اینجا یک مغایرتی بین اینها در کار هست، و اون مغایرت اینه که مسکین اونیست که فقرش بیش از فقیره و حالش بدتر از فقیره و درماندگیش بیشتر، لذا میگن المسکین اسوأ حالا من الفقیر. اما اگر به تنهایی ذکر بشوند، مسکین به تنهایی یا فقیر به تنهایی، معناشون همون فقیر و نیازمند خواهد بود. لکن در این عبارت امیرالمومنین هر دو رو بیان کرده اند. میفرماید من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا، یکی اونهایی که اهل شدت هند، گرفتار زیغ هند، در تنگنا واقع شده اند، و زمنا اونهایی که گرفتار رنجوری هستند، زمینگیرند و رنجورند و دوچار کسالت هستند و به علت کسالت فعالیت مادی و تأمین زندگی نمی توانند بکنند. اینها مصادیق طبقه سفلا هستند. بعد می فرماید فإن فی هذه الطبقه قانعا و معترا، این طبقه از یک جهت به دو قسم تقسیم می شود. یکی را ازش تعبیر به قانع می کند. قانع عبارت از اون کسی است که گرفتاری خودش رو اظهار می کنه و در دنبال اظهار گرفتاری مورد عنایت و حمایت واقع می شود. اما معتر اون کسی است که گرفتاری خودش رو اظهار نمی کنه، در معرض عطا قرار می گیره، در یک موقعیتی خودش رو قرار میده که به او کمک بشود، اما اظهار نمی کنه، سوال نمی کنه، گرفتاری خودش رو مطرح نمی کنه. پس به یک نظر این طبقه سفلا تقسیم می شوند به قانع و معتر، کسی که اظهار می کنه و سؤال می کند و کسی که خودش رو در معرض عطا و عنایت قرار می ده بدون اینکه اظهار و سؤالی داشته باشه. حالا می‌فرماید امیرالمومنین واحفظ لله ما استحفظك من حقه فیهم، برای خدا حفظ بکن و رعایت بکن اون حق خداوند را که از تو خواسته، اون حق را در باره اینها رعایت بکنی. یعنی خداوند در اینجا وظیفه‌ای به دوش تو گذاشته و طلبی از تو کرده و خواسته ای از تو داره و اون این است که حق خداوند رو در مورد اینها حفظ بکنی. این معنا رو رعایت بکن، این معنا رو مراقب باش. اون وقت حالا حق خداوند چیه؟ این یک اجمالی است که کلمات بعدی امیرالمومنین و جملات بعدی توضیح دهنده این معنا خواهد بود، که ان اول به صورت کلی امیرالمومنین مسئله رو بیان می‌فرماید، می‌فرماید وحفظ لله، برای خدا حفظ بکن و رعایت بکن. چیو؟ مستحفظک، اون چیزی را که خداوند طلب کرده است، حفظ اون چیز را از تو که او عبارت از حق خداونده، فیهم در باره این طبقه سفلا، اون چرا که خدا از تو خواسته در مورد اینها رعایت کنی و حفاظت کنی، اینها رو مراقب باش. این به صورت یک ضابطه کلیه. حالا خداوند چه خواسته؟ این بیانات بعدی امیرالمومنین همون چیزی است که خداوند خواسته است از والی در باره این طبقه سفلا. می فرماید وجعل لهم قسما من بیت مالک و قسما من قلات سواف الاسلام. می فرماید یک سهمی و یک بخشی از بیت المال رو برای اینها تخصیص بده و اختصاص به این طبقه بده و تنها این بخش در باره این طبقه مصرف بشه. بعد می فرماید که نه تنها مثلا پول به اختیار اونها بگذاری، درهم و دینار به اختیار اونها بگذاری، نه، و قسمن من قلات سواف الاسلام، اون زمین هایی که ازش تعبیر به صافی و صافیه می شود، که عبارت از همون زمین هاییست که لشکر اسلام در جنگ با کفار به صورت غلبه و به صورت پیروزی بر کفار، اونها را از کفار گرفتند، که به اصطلاح فقهی همونطوری که دو سه مرتبه در همین بحث ها اشاره شد، ازش تعبیر می شد به اراضی مفتوحت انوطن، یعنی زمین هایی را که لشکر اسلام با نیروی قدرت و با پشتوانه قدرت از چنگ دشمن بیرون آوردند و در اختیار خودشون قرار دادند و این را ملحق به زمین های اسلام کردند، که اینها اصطلاحاً ازشون غنیمت تعبیر می شود. این زمین های مفتوحت انوطن ملک برای همه مسلمان هاست و اختیارش در دست حاکم اسلام و والی بر مسلمینه، به این صورت که والی و حاکم این زمین ها رو به صورت اجاره یا غیر اجاره در اختیار مردم قرار میده و در مقابل یک قسمت از محصولات این زمین رو به عنوان مال الاجاره یا به عنوان دیگر میگیرد. حالا میفرماید بخشی از این قلات و محصولات رو اختصاص به همین طبقه سفلا بده، که در حقیقت امیرالمومنین کمک به اینها رو از دو راه میخوان حاصل بشود. پول به تنهایی کفایت نمیکنه، غلات به تنهایی هم کفایت نمیکنه، باید اینها یک سهمی به عنوان پول از بیت المال داشته باشند و یک سهمی هم از غلات برای تأمین نان و مواد دیگر غذایی داشته باشند که هم پول در اختیارشون باشه و هم این گونه مواد در اختیارشون قرار بگیره. لذا می فرماید واجعل لهم قسما من بیت مالک، یعنی پول به اختیارشون بگذار، یک بخش از بیت المال رو برای اینها اختصاص بده. و قسما من غلات سواف الاسلام، و یک بخشم از محصولات زمینهایی که به اصطلاح خالصه برای مسلمانها و حکومت اسلامیه، که این همون زمینهای مفتوحت انوطن هست، یک قسمت از اون محصولات هم در اختیار اینها قرار بده. بعد امیرالمومنین می‌فرماید فی کل بلد، یعنی طبعا والی در یک مرکزی استقرار داره، حالا که می‌خواد حق فقرا رو رعایت بکنه، حالا که می‌خواد وظیفه خودش رو در رابطه با طبقه سفلا انجام بده، این تنها چشم باز نکنه و فقراء مرکز استانداری و مرکز ولایت رو ببینه. نه، باید تمامی فقرایی که در تمام شهرها و روستاهای مرکز ولایت و مرکز استانداری این وجود داره همه رو باید ملاحظه بکنه. این دوری و نزدیکی به مرکز استانداری و ولایت هیچ اثری برش بار نمی شود. همون حقی را که فقیر نزدیک داره، فقیر دور هم همون حق رو داره، بلکه چه بسا می توان گفت که او به علت دوری یک محرومیت های بیشتر به طبع دوچار او هست و لذا باید او بیشتر مورد عنایت قرار بگیره. فرقی بین فقراء روستا و فقراء شهر نباید باشه. روستایی بودن و شهری بودن در این معنا نقش نداره. از نظر حکومت اسلام و نظام اسلام همه اینها حق به والی و به مسئول دارند و او باید همه رو به یک چشم بنگره و حقوق همه رو به یک نحو رعایت بکنه و فرقی بین نزدیک و دور قائل نشود. لذا می فرماید فی کل بلدن، این معنا رو در تمام شهرها و روستاها، کلمه بلد در مقابل روستا نیست، فی کل بلدن یعنی فی کل نقطتن که زیر فرماندهی و تحت زعامت والی اسلام هست. چرا؟ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى، اون حقی که اون فقیر دور دست داره مثل همون حقیست که فقیر نزدیک داره. دوری و نزدیکی در این باره هیچ ایجاد فرق نمی کنه و هیچ ایجاد تفاوت حق نمی کنه. فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ، اون حقی که برای دور دست از این فقرا و طبقه سفلاست، مثل الَّذِي لِلْأَدْنَى، مثل همون حقی است که برای فقیر نزدیک وجود داره و کلون قد استرعیت حقه، همه اینا رو خدا خواسته که تو رعایت حقشون رو بکنی، نه تنها یک گروه از اینها را، نه تنها نزدیکان از اینها را، نه تنها شهری نشینه از اینها را، نه تنها مرکز نشینه از اینها را. هیچ فرقی بین قریب و بعید و روستایی و شهری و امثال ذلک نمی کنه و کلون همه اینها را قد استرعیت حقه، یعنی از تو خواسته شده که حقشون رو رعایت بکنی و خداوند تو رو موظف کرده به اینکه حق اینها مرعی و منظور واقع بشه و مورد عنایت قرار بگیره. حالا که این طور شد، فلا یشغلنک عنهم بطران، دیگه خودپسندی و خودبینی و اتکای به قدرت سبب نشه که تو را از اینها مشغول بدارد. تو دیگه یادی از فقرا نکنی، اون مقامی که برای تو وجود داره، اون قدرتی که برای تو هست، اون توجهی که مردم به تو می کنند، اون موقعیتی که تو در حکومت اسلامی داری، این سبب بشه که دیگه همش در اون رابطه تو فکر بکنی، اندیشه خودت رو متمرکز در اون جهات بکنی و دیگه فقرا نادیده گرفته بشوند، فقرا در ذهن تو نیایند. مبادا چنین معنایی تحقق پیدا بکنه، فلا یشغلنک عنهم بطرون، پس تو سرکشی و خودبینی و اتکای به قدرت تو رو مشغول نکنه از اونها و اونها کنار گذاشته بشوند و نادیده گرفته بشوند. بعد که انه یک مطلب بالاتری رو امیرالمومنین میفرماید، میفرماید فانک لا تعذر به تزییع تافه لاحکام کل کثیر المهم، یعنی کسی که از فقرا و کسی که از طبقه سفلا تقریبا فکرش رو کنار میبره و توجهی به کار اونها نمی کنه، طبعا برا خودش یک توجیهی داره، برا خودش یک علتی رو ذکر میکنه، میگه ما گرفتار مسائل مهم هستیم، ما گرفتار جهات سیاسی مهم هستیم، گرفتار امور مهمه کشور هستیم، دیگه وقت نداریم که به این کارهای جزئی بپردازیم، وقت نداریم که حالا به حساب فقرا برسیم، وضع فقرا رو مورد ملاحظه قرار بدیم. لابد یه همچی توجیهی برای خودش میکنه. امیرالمومنین میفرماید این توجیه توجیه قابل قبول نیست و این در پیشگاه خداوند به عنوان عذر نمیتواند مطرح بشه، همونطوری که والی در رابطه با مسائل مهمه و احکام و استوار کردن مسائل مهم مسئولیت داره، در رابطه با این امر هم مسئولیت داره و باید از عهده هر دو براید و نمیتواند اشتغال به اون امور مهمه رو عذری برای عدم رعایت این مسائل قرار بده. فَإِنَّكَ لَا تُعْذَر، تو نمیتونی معذوریت داشته باشی. به تضییع تافه، به این که تضییع بکنی امور کوچک را. تافه به معنای حقیر و کوچکه، امر غیر مهم که در مقابل تافه امیر المومنین کلمه مهم رو ذکر کرده. تو معذور نیستی به سبب عدم رعایت حقوق کوچک و ناچیز که بخوای معذوریتت رو به این صورت علت براش ذکر بکنی. لإحکام کل کثیر المهم، برای اینکه تحکیم کردی، استوار کردی، وقت خودت رو صرف کردی در اون امور بیشتر و با اهمیت. بگی برای خاطر اینکه مسائل سیاسی مهم مطرح بوده، ما مجبور بودیم اون مسائل رو بررسی بکنیم و اون مسائل سبب شد که ما نتوانستیم به این مسائل جزئی بپردازیم. امیرالمومنین می‌فرماید که این عذر نخواهد شد. والی هم باید مسائل کلی رو مورد نظر داشته باشه، هم مسائل جزئی را مورد نظر داشته باشه، و در مقابل عدم رعایت هیچ کدام عنوان معذوریت برای او ثابت نیست. فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَزْيِيعِ التَّافِهِ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمِ. بعد می‌فرماید فلا تشخص همک انعام، هم خودت رو از این طبقه سفلا بالا نبر، کنار مگذار. تشخص شخصه به معنای رفع است، به معنای بالا بردن. یوم تشخص و فیه الابصار، یعنی چشمها بالا می‌رود، چشمها کاملا باز میشه. لا تشخص یعنی لا ترفع، کنار نگذار، بالا مبر هم خودت را و فکر خودت را از اینها، یعنی اینها رو در دایره اندیشه خودت قرار ندهی، اینها رو در بارشون فکر نکنی، نکنین کار رو. ولا تسعر خدک لهم، صورت خودت رو از اینها عرض می شود مگردان. این همین تعبیری است که در آیه شریفه در وصایایی که لقمان به پسر خودش میکنه و خداوند تبارک و تعالی این وصایا رو در قرآن نقل میفرماید و نقلش هم به عنوان تأیید و تأکید همین مسائل لقمانیه است. در اونجا یکی از وصایای لقمان اینه، به پسرش می‌فرماید ولا تسعر خدک للناس، خد به معنای صورت، تسعیرم به معنای میل و روگردانی است، یعنی صورت خودت را از مردم متمایل نکن. به تعبیر عرفی خودمون روگردان از مردم مباش. این روگردان از مردم مباش معنای استعاره‌ای داره، نمیخواد واقعا بگه رو تو از مردم بر نگردان، معناش این است که در فکر مردم باش، با مردم باش، در بین مردم باش، روی مسائل مردم بیندیش، اینها رو کنار مگذار، اینها رو به عنوان نادیده به حساب نیاور. اینجا هم امیرالمومنین به والی در رابطه با این طبقه سفلا میفرماید ولا تسعر خدک لهم، روگردان از این طبقه نباش، مسائل اینها رو کاملا مورد عنایت قرار بده و حقوق اینها رو در جامعه اسلامی کاملا مرعی بدار. و تفقد امور من لا یصل الیک منهم ممن تقتهمه العیون و تحقره الرجال. از این بیان امیرالمومنین معلوم می شود که این طبقه سفلا دو تیپند، همین طبقه به دو گروه تقسیم می شود. یک گروه به تو دسترسی پیدا می کنند، خودشون رو می تونن به حاکم و والی برسونن، مسائل خودشون رو مطرح بکنن و نیازمندی های خودشون رو اظهار بکنن. در نتیجه اینکه اینها دستشون به والی میرسه و مسائل خودشون رو مطرح میکنن، طبعا جلب میکنن توجه والی را و والی در مقام انجام وظیفه برمیاد. اما یک گروه دیگری در بین این طبقه سفلا وجود داره که اینها دیگه دستشون هم به والی نمیرسه، اینها جامعه برای اینها حسابی باز نکرده، اینها رو به دیده حقارت و پستی مینگره و انقدر جامعه برای اینها ارزش قائل نیست که اینها به هیچ وجه نمیتونن دسترسی به توی والی پیدا بکنن، مسائل خودشون رو با تو مطرح بکنن و جلب بکنن توجه توی والی رو نسبت به خودشون، اون وقت این گروه رو توی والی نسبت به اینها یک وظیفه دیگری داری و او این است که باید اینا رو بررسی بکنی، این گروه رو به دست بیاری، خودت باید دنبال بکنی این گروه رو و موقعیت و وضع اینها رو مورد تفقد و بررسی قرار بدی. و تفقد قد امور من لا یصل الیک منهم، یعنی اینها به دو تیپ تقسیم می شوند، بعضی هاشون دسترسی به تو دارن و بعضی ها دسترسی ندارن. اونایی که دسترسی به تو ندارن باید مورد تفقد واقع بشوند. حالا اینا کدوم هستن؟ ممن تقتهمه العیون، اینا اونهایی هستن که چشمها اینها رو کوچک میبینه، اینها رو نادیده ملاحظه میکنه. و تحقره الرجال، شخصیتها و جامعه برای اینها حسابی باز نکردن و اینها به عنوان حقیر و پست و کوچک در جامعه شناخته می شوند و روی همین جهته که راه به سوی تو ندارند و نمی تونن مسائل خودشون رو با تو مطرح بکنن و گرفتاری های خودشون رو عرضه بدارن. اینجاست که توی والی نسبت به این طبقه یک وظیفه دیگری داری و او این است که تو باید تفقد از اینها بکنی. حالا کیفیت تفقد به چه صورته، این رو امیرالمومنین صلوات الله علیه در بحث بعد بیان می کنند. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی وظائفی را که مسئولین ما در برابر این طبقه که در زمان ما به عنوان مستضعف ازشون تعبیر می شود، خداوند اونها رو موفق به انجام وظائف در برابر اینها قرار بده. امیدوارم خداوند انقلاب عزیز ما را روز به روز عمیق‌تر و ریشه‌دارتر بفرماید. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید. امیدوارم خداوند رزمندگان عزیز را هر چه زودتر به پیروزی کامل نائل بفرماید. امیدوارم خداوند شهدای آنها را با شهدای کربلا محشور بفرماید. اسرای آنها را هر چه زودتر از چنگال صدام خوناشام نجات عنایت بفرماید. به بازماندگان شهدا و خانواده های اسرا اجر و صبر عنایت بفرماید. هرچه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.